هشتگ خبر. ساعت 15، اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. هشدار مرغداران به دولت: قیمت جوجه کاهش نیابد، افت تولید قطعی است. کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به شکلگیری بازار سیاه جوجه گوشتی اعلام کرد اگر قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب نرسد، این تشکل صنفی مسئولیتی درباره کاهش تولید مرغ ندارد. پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی، در نامه‌ای به وزارتخانه سمت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد چنانچه قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب عرضه نشود، این تشکل صنفی هیچ مسئولیتی در قبال کاهش تولید گوشت مرغ در هفته‌های آتی ندارد. در متن این نامه آمده است: قیمت جوجه یک روزه از حد تعادل گذشته و فشار مرغداران در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به این مسئله بیش از پیش بر کانون انجمنهای صنفی مرغداران بیشتر شده است. لذا تقاضا می شود که هرچه سریعتر نسبت به کنترل قیمت جوجه یک روزه اعمال نظارت شود.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام. کالای ایرانی میتونه یک شروع خوب برای هر روز ایرانی ها باشه. ما رادیو اقتصادی ها و برای بچه های کالای ایرانی معرفی کالای با کیفیت داخل، این حرکت ها رو یک فرصت میدونیم برای خودمون، برای شما، برای تولید کننده ها و برای فروشنده های خوب تا با معرفی کالای با کیفیت داخلی یعنی ایرانی برای تولید کننده های خوبمون فرصت سازی کنیم، معرفی کنیم، بخریم، استفاده کنیم و باز معرفی کنیم. بله، معرفی بکنیم به چه کسانی؟ به دیگران که شاید فرصت آشنایی با یک کالای خوب ایرانی رو پیدا نکردن. پس بیاین با رعایت اصل درست خریدن و به موقع خریدن و به اندازه خریدن، کالای با کیفیت و قیمت مناسب رو بخریم و به دیگران هم توصیه بکنیم خرید این کالا رو، چرا که یکی از تبلیغات شاید نامحسوس موجود در جامعه این هست که استفاده کنندگان از یک کالای خوب ایرانی اون رو به دیگران هم توصیه بکنن و بهشون بگن که اگر به این کالا نیاز دارید، من از فلان نامه تجاری خرید کردم، هم از قیمتش راضی بودم، هم از کیفیتش راضی بودم و خدمات پس از فروش خوبی هم داشت. میدونید که خرید یک کالای خارجی میتونه تهدید بکنه تولید ملی ما رو و سرمایه ملی ما رو، و اگر ادامه پیدا بکنه خدای نکرده منجر به مرگ سرمایه ملی بشه. کالای ایرانی همچنین زامل تثبیت فرهنگ ما ایرانی هاست. اگر یک کشوری کالای خودش رو به کشور دیگه صادر بکنه، در حقیقت بخشی از فرهنگ خودش رو هم به اون کشور صادر کرده. ما دوست داریم که فرهنگ ایرانی خودمون رو حفظ بکنیم و در توسعه اون و ترویج اون و صادر کردنمون به کشورهای دیگه هم تلاش داشته باشیم. شما ایرانی ها که علاقه مند هستین به این موضوع، نه تنها باید کالای ایرانی بخرین، بلکه به دیگران هم توصیه بکنیم و تلاش بکنیم صادرات خوبی هم داشته باشیم.
رادیو اقتصاد، حامی تولید کننده ایرانی، پشتیبان کالای ایرانی. شما تولید کننده ایرانی برای معرفی تولیدات خود در برنامه کالای ایرانی رادیو اقتصاد می توانید به شماره 30998 پیامک ارسال کنید. کالای ایرانی، میادگاه تولید کنندگان کشور.
ما در مورد ظرف ها داریم با شما صحبت میکنیم. ظرف هایی با جنس های متفاوت که در بخش های مختلف زندگی ما کاربرد دارن و به اونها نیاز داریم و ازشون استفاده میکنیم. میخوام در مورد تولید ظروف تفلون در کشور با شما صحبت بکنیم. شما خانم های خانه‌دار، اگر مصرف کننده این ظروف در منزلتون هستین و اگر مشکلی با اونها دارین یا از اونها راضی هستین، لطف بفرمایین به ما بگین از طریق تلفن 2265252525، همینطور از طریق سامانه یه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30637. چقدر از ظروف تفلون در منزلتون استفاده میکنین؟ که البته نام تفلون خودش یک نام تجاریه، باید بگیم ظروف نچسب. درستش ظروف نچسب هست که خیلی از ما از این نام تجاری برای نام بردن از این ظروف استفاده میکنیم که این خودش یک سیاسته. یعنی اون کارخونه تولید کننده تونسته این کلمه رو در ذهن من و شما بگنجونه و ما رو عادت بده که از این کلمه استفاده بکنیم، در حالی که اسمشون ظروف نچسب هست. بذارین از این به بعد به این عنوان ازشون یاد بکنیم. لطفاً به ما بگین که چقدر از این ظروف استفاده کردین، میزان رضایتتون چقدر بوده، آیا از ظروف ایرانی تولید کشورمون استفاده کردین یا اینکه از نوع خارجی اون، قیمتش چطور بوده، آیا اینها قابلیت بازسازی دارن یا نه از نظر شما، که حالا با کارشناس و محترم برنامه در این زمینه هم صحبت خواهیم کرد. به هر حال منتظر هستیم که نظرات شما را از طریق تلفن یا سامانه پیامکی بشنویم و خوشحال میشیم که صدای خودتون رو بشنویم یا پیامک های شما رو همین جا بنده روی مانیتور ببینم و بخونم.
صنعت تولید ظروف نچسب به دلیل راحت کردن بیش از پیش امور آشپزی، جایگاه ویژه‌ای بین مصرف کنندگان پیدا کرده است و تولید کنندگان مختلف با برندهای متفاوت از هر سوی جهان پا به عرصه وجود گذاشتند. این صنعت موفق در عرصه تولید که به گواه آمار گردش مالی سالانش بالغ بر 75 میلیارد دلار می شود، توانسته است به تنهایی برای حدود 24 میلیون نفر در سرتاسر جهان اشتغال ایجاد کند. در حال حاضر 200 واحد تولیدی در زمینه تولید محصولات آشپزخانه تفلون در سطح کشور فعالیت می کنند و به طور متوسط زمینه های اشتغال 10,000 نفر را فراهم کردند که در حال حاضر تولیدات آنها پاسخگوی نیاز بازار است. اما برندهای خارجی وارداتی گوی سبقت را در زمینه فروش و تصاحب بازار ربودند. متاسفانه کارخانه های زیرپله‌ای و غیر استاندارد نه جایگاه معین و مشخصی دارند و نه به ساخت ظرف ها توجه می کنند. این کارخانه ها از مواد اولیه تفلون استفاده نمی کنند، بلکه به سطح ظرف ها پولایمر می زنند. البته این نوع کارخانه ها در شهرهای کوچک بیشتر وجود دارند. قیمت های این نوع ظرف ها هم پایین است و مردم به راحتی تهیه می کنند. با این حال کیفیت لازم را ندارد. در حال حاضر بزرگترین وارد کننده ی ظروف تفلون ایران عراق است که در این زمینه اقدامات خوبی نیز انجام شده، به طوری که نسبت به گذشته 70-80% توسعه صادراتی داشتیم. با این حال بازار تولید این دسته از ظرف‌ها نیز مشابه صنایع دیگر دچار مشکلاتی از نوع واردات بی‌رویه و کم توجهی شده است. ظرف‌های نچسب با پوشش تفلون، سرامیکی و گرانیتی شناخته شده که در کشور تولید می‌شود که بیشتر مواد اولیه تولید آن هم ایرانی هستند. در حال حاضر کارخانه ها با ظرفیت 20-30% کار می کنند، چرا که تولید کنندگان درگیر مشکلات اقتصادی هستند. از طرفی واردات در کشور زیاد است و قاچاق ظرف های تفلون هم در کشور وجود دارد. برای بررسی وضعیت بازار ظروف تفلون در ایران تا پایان برنامه کالای ایرانی همراه ما باشید.
شنونده برنامه کالای ایرانی از رادیو اقتصاد باشید. کالای ایرانی.
بسیار از شما سپاسگزاریم که همراه برنامه کالای ایرانی هستین. امیدواریم که تا پایان برنامه هم با ما باشید و مطالب رو پیگیری بفرمایید. اگر نظری دارین به ما منعکس بکنید. جناب آقای فریدون نصیری، رئیس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی فلزی آشپزخانه، مهمان امروز برنامه ما هستن. در مورد ظروف نچسب باشون صحبت میکنیم که این حضور تکمیل بشه با سوالات شما و توضیحاتی که شما خواهید داشت. خوش آمدین آقای نصیری.
ممنونم، سلامت باشین. سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون، شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. برحال چون که لوازم آشپزخانه خصوصا ظروف نچسب با سلامتی مردم سر و کار داره، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارن و مناسب بودنشون برای کار آشپزخانه و آشپزی میتونه برای خانم خانه و حالا افرادی که آشپزی میکنن خیلی کمک کننده باشه. زمانی که ما استفاده میکنیم از یک ظرفی که دچار مشکلاتی هست، مرتب ذهنمون رو آزار میده که این ظرف چرا اینطوریه. مثلا اگر نچسب نباشه و بچسبه آنچه که ما میخوایم پخت و پز بکنیم، خودش خیلی برای ما مشکل ایجاد میکنه. یا اینکه اگر کیفیت مناسب نداشته باشه، اگر لایه‌های رویی ظرف کنده بشه و مشکل ایجاد بکنه، همه این مسائل به هر حال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. بفرمایید که مردم ما چقدر از تولیدات داخلی ظروف نچسب استفاده میکنن و کیفیتش به نسبت آنچه که از خارج وارد کشور میشه یا در کشورهای دیگه تولید میشه و حالا ما ممکنه دیده باشیم چطوره؟
به نام خدا. ظروف نچسب تو کشور ما از یک سابقه خیلی طولانی تولیدش برخوردار هست، به دلیل اینکه ما اغلب غذاهامون غذاهای سرخ کردنی بوده و مشکل چسبیدن رو داشتیم. از شاید همون ابتدایی که این ظروف تولید شد تو کشور ما خیلی با استقبال مواجه شد. بله. و الان هم کارخونه‌های بسیار زیادی تو کشور ما تولید میکنن، اگرچه واردات هم داریم، ولی میشه گفتش که سهم قابل توجهی از ظروف رو تولیدکننده‌های داخلی تامین میکنن تو کشور.
بله. و فهمیدی که از نظر کیفیت به نسبت آنچه که در خارج تولید میشه وضعیت مناسبی داره.
کاملا قابل رقابت هست، کاملا میتونیم رقابت بکنیم. کیفیتمون کیفیت‌های خوبیه. اکثر کارخونه‌های بزرگمون یا برندهای ایرانی که به هر حال مطرح هستن تو بازار، استاندارد دارن یا حتی بعضی از سرتیفیکیت‌های خارجی به هم دارن.
استاندارد اجباری وجود داره برای ظروف نچسب؟
نه، وجود نداره استاندارد اجباری.
وجود نداره. خب میفرمایین آقای نصیری که حالا این صادراتی که شما میفرمایین به کدوم کشورها انجام میشه؟
بیشتر به کشورهای همسایه هست، عراق، افغانستان، بعضی از کشورهای آسیای میانه.
بله.
مشتریای ما محسوب میشن.
بله. صادرات به شکل رسمی از مبادی رسمی انجام میشه یا اینکه به اشکال دیگری انجام میشه؟
رسمی هم انجام میشه، ولی میشه گفتش که یک بخش بسیار وسیعیش به صورت پیله‌بری و مرزنشینی و اینا انجام میشه.
بله، این که ما توی همه کالاها و تولید هر کالایی تاکید میکنیم تولید باید صادرات محور باشه، چقدر تولید ظروف نچسب این رعایت میشه؟
والا نفس تولیدش من فکر میکنم خود تولید کننده ها کالایی که تولید میکنن صادرات محور هست، ولی به هر حال همه بخش های جامعه درگیر بحث صادرات هنوز نشدن. همه بخش های اقتصادی تجاری که باید درک بکنن شرایط رو، اونا توجیه نیستن به نظر من.
بله،
ببینید ما نمایشگاهی رو که به اسم نمایشگاه لوازم خانگی شاید 17 باری بود که برگزار میکردیم، من به جرئت میتونم بگم که هیچ کاری تو حوزه صادرات انجام نشد. یعنی ما باید تبلیغات میکردیم خارج از کشور، باید به هر حال جذب مشتری ها رو از خارج از کشور می داشتیم، ولی در حد شاید چند نفر که بیشتر مشتری همین دوستانی بودن که تو نمایشگاه شرکت کرده بودن، و میشه گفت مشتری این شرکت این کارخونه می رفت سراغ کارخونه رقیب. اینجوری نبود که کسایی که برگزار میکنن وقت گذاشته باشن، هزینه کرده باشن، در حالی که شاید اصلا فلسفه وجودی نمایشگاه این باشه.
بله، یعنی شما توصیهتون برای بهتر برگزار شدن نمایشگاه ها و ایجاد بستر صادراتی مناسب تر چیه؟
اولین موضوع تبلیغات خارجی. من فکر میکنم ما خارج از کشور قبل از نمایشگاه حتما باید تبلیغ داشته باشیم. وقتی 17 بار یک نمایشگاه رو برگزار کردیم حتما باید بیرون ما رو میشناختن، حتما باید یک جمعیت عده تاجر خارجی که نیاز هم دارن و فکر میکنم اگر اطلاع داشتن حتما برای بازی از نمایشگاه میومدن، باید قبلش فکر میکردیم، قبلش کار میکردیم.
بله، پس تبلیغات ناکافی برای برگزاری نمایشگاه های یکی از مشکلات است که شاید ما در مورد خیلی از نمایشگاه های دیگه هم باش روبرو هستیم و تولید کننده ها واقعا در این زمینه مظلوم واقع میشن، چرا که حالا سیاست گذاری درستی در برگزاری نمایشگاه ها شاید انجام نمیشه. تولید کننده میاد هزینه زیادی میکنه، یه قرفه ای رو میگیره، قرفه آرایی میکنه، حضور پیدا میکنه چندین روز در نمایشگاه، اما در پایان نمایشگاه ممکنه چیز عایدش نشده باشه، درسته؟
بطن همینطوره. ببینید ما یک نمایشگاهی مثل نمایشگاه چین رو که هر سال عده زیادی از کشور میرن، اگر بیاین بررسی بکنید میبینید که اصلا حتی شاید یک چینی
بله
تو نمایشگاه ورود پیدا نمیکنه، مگر اینکه کارمند اونجا باشه، کار ادایی داشته باشه، و فقط تجار خارجی هستن که تو اون نمایشگاه میان. ما نمایشگاه بیشتر شده جنبه تزیین و دکور و اشانتیون و مردم عادی رو بریم تو نمایشگاه. به هر حال این نمایشگاه باید متفاوت باشه. شاید یک نمایشگاه فلسفهش این باشه که فروش بکنه، بله خب یک جای برگزار میشه، ولی نمایشگاهی با این وسعت، نمایشگاهی بین المللی که 17 بار برگزار شده،
بله،
قطعا باید مخاطب خارجی داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. اجازه بدین گزارش صفا خانم علاقمند رو بشنویم که سری زدن به بازار و گزارشی رو تهیه کردم.
از شنونده برنامه کالای ایرانی موضوعمون در خصوص ظروف تفلونه و مغازه‌های سرتاسری که در خیابان مولوی این ظروف رو به فروش می‌رسونن. این بار با یکی از فروشندگان این ظروف می‌خوایم صحبت کنیم. آقا سلام.
سلام.
چند وقته که فروشنده هستی؟
تقریبا 16 سال.
ظروف تفلون هم مارکای ایرانی من اینجا می‌بینم هم خارجی. ایرانی‌ها چه مزیتی نسبت به خارجی دارن؟ اصلا دارن؟
مزیت ظروف تفلون که بسیج به آلیاژ جنساس که تو نحوه تولیدش استفاده میشه، جنس ایرانی هم محصولات خوبی هن. فقط شناخته شده نیستن چون جدیدن تو تولیدش انبوه شده، اونم نه به صورت کلان. جنس خارجی چون از قدیم تو بازار بودن، اسمشون به صورت برند جا افتاده، مشتری بیشتر دنبال برندهای خارجی میاد.
چرا شما خودتون به عنوان فروشنده چقدر میتونه نقش داشته باشید تو فروش یک کالای ایرانی که حالا امروز هم موضوعمون تمام تفلونه؟
فروشنده خب نقش بیشتری داره نسبت به تولید کننده برای فروش کالا، ولی تبلیغات رکن اصلی فروشه.
این که الان شما گفتید که میزانش زیاد نیست، یعنی میزان تولید ظروف تفلون کمه یا به دست شما نمیرسه یا چطوریه؟
هم کمه هم سیستم پخشش، پخشی که به دست کاسبا نمیرسه.
به دست کیا میرسه؟
بیشتر تو فروشگاه زنجیره‌ای یا دولتی پخش میشه.
تو بازار شوش چند درصد از ظروف تفلون ایرانی هستند، چند درصدش خارجی؟
به 10% ظروف ایرانی نرسه.
چرا؟
به خاطر نحوه توزیعشه.
فقط؟
فقط.
خب این نحوه توزیعی که شما دارید میگی و این همه 90% فروشگاه‌هایی که الان تو بازار شوش همه تفلورهای خارجی میفروشن چقدر تاثیر میذاره رو حمایت تولید داخل؟ من مصرف کننده بیام دنبال کالای ایرانی وقتی نباشه خب منم به تپ نمیخرم دیگه.
خب تاثیر بسزایی داره تو فروش وقتی شما تنوع جنس رو میبینید که داره وارد میشه از کشوری مثل ترکیه مثل چین تنوع مختلف میاد.
یعنی ما تنوع نداریم؟
نه به اون صورت تنوع نداریم. بسته‌بندی ها هم خیلی فرق میکنه.
کیفیت چطور؟
کیفیت میشه گفت تقریبا دارن همتراز میشن.
قیمت؟
قیمت تقریبا یکیه، نمیشه گفت تفاوت زیادی داره.
از 1 تا 20 چه نمره ای به تفلون های ایرانی میدید؟
تقریبا 18.
دونمبر چرا نمیدی؟
من به عنوان فروشنده میگم نوع بسته‌بندی، نوع تبلیغ، نوع بازاریابی، نوع خدمات.
خب میهمان عزیز و ارجمند حاضر در استودیوی کالای ایرانی صحبت ها رو با هم شنیدیم. پاسخ شما چیست؟ اینجا بخش اول بود و ما همراه باشید یه بخش دیگه ای از گزارشمون در برنامه کالای ایرانی باقی است. خیلی متشکرم از سکا خانم علاقمند این گزارش رو تهیه کرده بودن. آقای نصیر شما این مطالبی که گفته شد رو تایید می‌فرمایید در بحث تبلیغات و بازاریابی، بسته‌بندی، همینطور برها کیفیت ارائه محصول به مشتری؟
بله، من توی بعضی موادش با این دوستان موافق نیستم، به ویژه اینکه 10% نمیدونم کالای ایرانی توزیع میشه و بقیهش کالای خارجیه. به نظر من اصلا چیز منطقی نیست. من فکر میکنم که حجم بیشتر بازار رو به کالای ایرانی اختصاص دادیم.
بله.
حتی بعضی از کالاهای به ظاهر خارجی هم ایرانی هستن و به خاطر اینکه شاید با قیمت بیشتری یا اینکه تقاضا وجود داره برای اینکه کالای خارجی بخرن میرن برندشون رو تبدیل میکنن به یک برند خارجی و با این مارک به هر حال تقلبی وارد بازار میکنن ولی ایرانیه. و من فکر میکنم که کیفیتمون کاملا رقابتی هست با کالای بله. خارجی، همونطور که حتی صادرات هم داریم، قیمت اونم کاملا رقابتیه و حتی پایین تره قیمت کالاهای ایرانی. من توی اتحادیه ما یک شورای رو داریم که شکایت ها رو بررسی میکنه. ما هر هفته شاید 5-6 مورد مصرف کننده مراجعه داریم که شاکی هستن از خریدشون و بیشتر شکایت ها میشه گفتش که از کالاهای خارجی هست تا کالاهای ایرانی.
بسیار عالی. یعنی این که کیفیت کالاهای تولید داخل در مورد ظروف نچسب انقدر خوب هست که ما شکایت کمتری داریم و بیشتر از ظروفی که خارجی هستن.
علی رغم این که فروش کالای ایرانی خیلی بیشتر هست ولی باز هم شکایتمون بیشتر به کالاهای خارجی برمیگرده.
این نکته که اشاره کردن توی صحبتشون دو بار هم تاکید داشتن، این که تفلون یا حالا نگیم تفلون، ظروف نچسب داخلی از طریق فروشگاه زنجیره‌ای بیشتر توزیع میشن، چقدر صحت داره؟
بیشتر نیست ولی از طریق فروشگاه زنجیره‌ای هم خب طبیعیه که توزیع میشن.
بله. بعد نکته دیگه که در این صحبت‌ها بود بحث بسته‌بندی بود.
بله.
بسته‌بندی خب واقعا نقش خیلی مهمی رو ایفا می‌کنه در فروش. و بعضا حالا آنچه که من خودم به عنوان یک مصرف کننده و یک مشتری در بازار باهاش مواجه شدم این که این ظروف رو گاهن با بسته‌بندی هایی میبینم در بازار که اصلا طراحی و رنگامیزی خوبی ندارن و زیبایی کمتری دارن به نسبت آنچه که در اون بسته‌بندی قرار گرفته.
درسته. ببینید البته بسته‌بندی خوب هم توی بازار وجود داره، به ویژه تو سالهای اخیر خیلی تو این قضیه اتفاقای خوبی افتاده، بسته‌بندی‌های خیلی بهتر و شکیل‌تر به بازار اومده. ولی معمولاً مصرف کننده ایرانی که مراجعه میکنه وقتی میخواد کالای ایرانی بخره توقعش اینه که اختلافش خیلی با قیمت خارجی زیاد باشه و خیلی پایین تر باشه و لذا تولید کننده رو محدود میکنه به خاطر اینکه مجبور تولید کننده ایرانی با قیمت خیلی پایین تر از خارجی بفروشه کالاش رو.
تأثیر قیمت بسته‌بندی در کل کالا چند درصد هست؟
من فکر نمیکنم بیش از 10-15% باشه.
پس میتونه یک بسته‌بندی بهتری براش در نظر گرفته بشه.
میتونه، عرض کردم تو خیلی از کارخانه‌های ایرانی اتفاق افتاده، بسته‌بندی‌هاشون به شدت تغییر کرده.
بله. خب حالا موارد دیگری که مطرح میشه در مورد ظروف نچسب، اون گزارشی که در ابتدای برنامه شنیدیم واقعا تکان دهنده بود، اینکه 24 میلیون اشتغال برای این ظروف در دنیا وجود داره و ما در داخل کشور 200 واحد
تولیدی داریم که حدود 10,000 نفر رو به کار گرفتن. یعنی اگر ما بیایم مصرف کننده این ظروف با کیفیت ایرانی باشیم، تونه این رقم خیلی تغییر بکنه. چقدر شما فکر میکنین که آقای نصیری ما این 10,000 نفر رو مثلا اگر تعداد واحدهای تولیدیمون رو به دو برابر افزایش بدیم، یا اینکه توسعه کار داشته باشن؟ فکر میکنم حتما ما در تمام صنایع ظرفیت خالی تو همون واحدهای تولیدی هم داریم.
قطعا همینطوره. بله. من خودم جدای بحث اتحادیه به عنوان یک تولید کننده عرض میکنم که شاید خیلی مشکلات جزئی دارم، حتی تسهیلات و چیزهای دیگه هم نمیخوام. فکر میکنم که اگر یک ذره این مشکلات حل بشه، میتونم ظرف مثلا چند ماه آینده نیروهای کارم رو به دو برابر افزایش بدم.
و تولیدتون رو به چقدر میتونین افزایش بدین؟
قطعا بیش از دو برابر.
بیش از دو برابر میتونه افزایش. چون به هر حال یه سری هزینه های سربار برای تولید کننده ها وجود داره که شما چه مثلا 10,000 قطعه تولید بکنین چه مثلا 100,000 قطعه، اون وجود داره. شما مکانی دارین، یه سری نیروهای ثابت دارین، پرسنلی که در هر حال حقوقشون رو باید از شما دریافت بکنن. حالا اگه شما تولیدتون رو به 2 یا 2.5 برابر یا 3 برابر افزایش بدین، مسلما هزینه تمام شده اون کالا برای شما بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. پس من و شما ایرانی باید دقت بکنیم که حمایت بکنیم از تولید کننده، همونطور که انتظار داریم تولید کننده حمایت بکنه از مصرف کننده. تولید کننده هایی که از مصرف کننده حمایت میکنند، در طی این سالها تندیسی بهشون تعلق میگیره. یک کار نمادین هست به عنوان اینکه به هر حال اینها حامی مصرف کننده هستند و این تندیس بهشون داده میشه، اما نشون دهنده کار قشنگشونه که از مصرف کننده خودشون حمایت میکنن و ترویج میکنن استفاده از کالای خودشون رو به میزان بیشتر برای به هر حال دیگر مصرف کنندگانی که آشنا نیستن با این کار. یعنی فکر بکنین اگر یه تولید کننده خدمات پس از فروش خوبی داشته باشه، مشتری خودش رو تکریم بکنه، احترام بکنه، بهش توجه بکنه، اگر شکایتی بهش رسید خوب پیگیری بکنه، اینکه کالا رو براش تعویض بکنه یا تعمیر بکنه به موقع، ازش عذرخواهی بکنه برای اتفاقی که افتاده، چه تأثیر مثبتی تو ذهن اون مصرف کننده باقی میذاره و 100% اون مصرف کننده به چند نفر دیگه خواهد گفت که یه همچین اتفاقی برای من افتاد و من خیلی راضی هستم از این تولید کنندهی که از من حمایت کرده. با یکی دیگر از حامیان مصرف کنندگان آشنا میشویم.
در مراسمی از نمایندگان گروه های واحد های صنعتی و تولیدی تجلیل شد.
کالای ایرانی، برند ایرانی، برترین های ایرانی، برترین ها.
مجید پورعطار هستم، نایب رئیس انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران. خیلی خوشحال هستم که عنوان مدیر عامل شرکت آلومینیوم ایران یا همان ایرالکو به عنوان نخستین تولید کننده شمش و انواع آلیاژهای آلومینیوم در خدمت برنامه رادیو اقتصاد هستم. شرکتی که نزدیک به 50 سال از آغاز فعالیتش سپری میشه و مفتخر هست که دارای گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کننده هستش و انواع اقسام گواهی نامه هایی که از مراجع معتبر داخلی و بین المللی دریافت کرد.
در برترین های امروز سراغ شرکتی رفتیم که دارای استانداردهای تولید آلومینیوم، اشتغال بیش از 4,000 نفر به صورت مستقیم و 250,000 نفر به صورت غیر مستقیم داره و نخستین تولید کننده شمش آلومینیوم در ایران و خاورمیانه گوشه ای از افتخاراتشه. پرسیدم جناب آقای پورعطار، مدیر عامل محترم این شرکت، چه ملاک و معیاری باید باشه که یک واحد تولیدی مثل شما صاحب تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده بشه؟
ببینید، به طور کلی ایران در تولید فلز آلومینیوم دارای مزیت هست. مزیتش هم مزیت پایه هست، چون سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده فلز آلومینیوم رو انرژی تشکیل میده و ما هم در رنکینگ انرژی دنیا مجموع ذخایر هیدروکربن مقام نخست رو داریم. نکته دوم، هر شرکت یا هر بنگاه دیگری برای موفقیت و ماندن در بازار حتما باید چند تا محور اساسی و برنامه مهم رو در دستور کار داشته باشه. اولیش جلب رضایت ذینفعان هستش. نکته دوم، تعامل سازنده با جامعه و دولت هست در تولید اقتصادی و پاک. مسئله سوم، رقابت پذیری هستش. ما سعی کردیم در همین محورها حول همین برنامه حرکت بکنیم و خوشبختانه توفیقات خوبی هم به دست آوردیم.
از خط تولیدشون پرسیدم که چقدر به روز بودن خط تولید محصول با کیفیت براتون مهمه.
ببینید، محصولی که ما الان تولید میکنیم محصول مورد پذیرش بورس فلزات لندن هستش و شمشای خالص ما از اعتبار ویژه‌ای در بازارهای جهانی برخوردار هست. همین حالا